خب بسم الله الرحمن الرحیم. ادله ای رو اقامه فرموده بودند برای مبنای خودشون که عبارت بود از این که بگیم اون چیزی که به ذهن میاد آقای آمدی بید اینجا بشیم و حواسم فرد نشه شرمنده ایشون.
من فقط میکنم
اگه موبایل خاموش کنم
رد بیشتر
اینجا
نه حالا آقای جو میشنم اینجا من بغلم بذاره
نه اینجا اسم من هم نوشته من
بیشتر. بله عرض میکردیم که بحثمون در این بود که وجود ذهنی ما اول اثبات کنیم که در ذهن ماهیات یک تحصل و قراری دارند و در مرحله دوم اثبات کنیم که ماهیت موجوده در ذهن به عینه همان ماهیتی است که در خارج موجود. در این باب اشاره کردیم که سه قول اصلی وجود داره که یکی قائلن به همین قول فلاسفه است که میگن اون موجود ذهنی عین موجود خارجی است از حیث ماهیت. به عبارت دیگه یک ماهیت وقتی در عالم خارجه یک وجودی داره، وقتی به عالم ذهن میاد وجود دیگری رو داره و به این بیان ماهیت واحد وجودات متعدده میگیره ولی اتحاد ماهوی دارد. اما قول معروف فلاسفه که الان در صدد اثباتش هست. قول دوم که گفتیم قول متکلمینه و به خصوص مربوط به ابوالحسن اشعریش، قول شبهه، ببخشید قول اضافه و تعلقه، این که بین عالم و معلوم خارجی یک اضافه‌ای وجود داره. این قول رو مقدار بیشتر توضیحش بدیم، اصلا ببینیم مدعای این قول چیست. این قول در حقیقت میخواد بگه برخلاف فلسفه، برخلاف آنچه در فلسفه میگیم، که ما در فلسفه میگیم ماهیت خارجی به ذهن منتقل میشه و ما اولا و به ذات به اون صورت ذهنی علم پیدا میکنیم و به واسطه این صورت ذهنی به عالم خارج ارتباط برقرار میکنیم و لذا گفتیم این تلفنی که بیرونه اسمش معلوم بالعرض، صورت این در ذهن حاصله، صورت که میگیم یعنی ماهیتش، علم ما به ماهیت تعلق پیدا میکنه و چون ماهیت با این شیء خارجی اتحاد دارند در نتیجه به اون شیء خارجی علم پیدا میکنه و به این بیان معلوم به ذات، یعنی اونی که حقیقتا برای ما معلومه، اون صورت ذهنیمونه که همون ماهیت ذهنی باشه. اما اونی که در عالم خارجه معلوم بالعرضه. پس درختی که در خارج وجود داره معلوم بالعرضه، اونی که در ذهن هست معلوم به ذات، ما هم عالمی. و اینی هم که شنیدید میگن اتحاد عالم به معلوم یا اتحاد عالم و معلوم، در حقیقت میخوان بگن اتحاد عالم با اون معلوم به ذات، بلیش میخواد بگه معلوم بالعرض که در عالم خارج وجود داره ما اتحادی داریم. در مقابل قول به تعلق میگه که ما هیچ صورت ذهنیه ای نداریم، معلوم به ذات همون شیء است که در خارج وجود داره و در حقیقت ما مستقیما رابطه برقرار میکنیم با همون معلومی که در خارج هست. علم عبارت است از علقه‌ای که ما با معلوم، سلام علیکم، ما با معلوم خارجی داریم، ارتباط و علقه‌ای که با معلوم خارجی داریم. لذا جوابی که به اونها عمدتاً داده میشه اینه که ما به دنبال یک معلوم‌هایی بگردیم که در خارج نیستن. لذا دیروزم در جواب اول رفتیم سراغ این که بگیم مثلا بحر من زیبق در عالم خارج نیست ولی تحصل داره چون فرع ثبوت مثبت لهه، وقتی میگیم ثبوت و شیئن لشیئن، میگیم زی بحرون من زی بغ باردون، این مربوط داریم چیزی رو ثابت میکنیم، و چون داریم چیزی رو ثابت میکنیم پس بحرون من زی بغ حتما یک ثبوتی داره. این ثبوت کجاست؟ پس خارج نیست، در ذهن. یا در مرحله دوم زراغ کلی، گفتیم کلی موتنی غیر از خارج نداره، حتما این موتنش در ذهنه، پس تحصل ذهنیت. پس به عبارت دیگه ما در صدد در جواب به قول اضافه، اول بفهمیم قول به اضافه که قول اشعریش چه میگه، این تعبیرش که از مرحوم علامه در نهایه بهتر پرداختش کرده تا خود حاجی، که اساسا قول به اضافه به این معناست که ما راهمون با عالم خارجه، هیچ صورت ذهنیه یا واسطه‌ای نیست، یه تعلق یه علقه‌ای بین عالم که من باشم و اون معلوم خارجیه، اون درخت خارجی برقرار میشه، و چون در بسیاری موارد خارجی در کار نیست، ما میتونیم بگیم این حرف باطلی.
حالا این
که
یه قضیه رو مثال میزنه، مثلا نمیشد بگه که سیمال رو خارج نیست، اما ما تصورش داریم، یه تصورات دیگه، این هم علم دیگه، ما به تصور ذهنیمون تو وجود خارجی نداریم.
حالا به هر حال این هم یکم چیز داشته، نمیخواستن این مواردی هم داره و آقای مطهری نگاه بکنید اینجا یه اشکالی هم گرفته به همین بحرون من زیبق باردون به طبع، که اشکال خوبی هم هست. ایشون میگه بارد این صفت وجود بحر من زیبقه، نه صفت ماهیتش، لذا اینم ولو فرزم باید در خارج اول تصوری بکنیم که بحری وجود داره، خب رو بار بکنیم. حالا تو مثال مناقشه، پس این قول دوم، پس چهار قول، سه قول اصلی رو گفتیم که یه قول تقسیم به دو قول میشه، میشن چهار قول. این چهار قول در زمینه وجود ذهنی قابل تصوره، این در زمینه علم. یک که قولیش که در صدد اثباتش، قول فلاسفه، اینکه آنچه در خارج است و آنچه در ذهن است ماهیت مشترکش عین هم داره. به این بیان ما باید در حقیقت دو مدعا رو ثابت کنیم. یک، بگیم هنگام تصور شی صورتی از او به ذهن می آید. دو، این صورتی که در ذهن هست با اون شی خارجی عینیت دارد در این ماهیت. دو مدعا رو باید ثابت کن. نکته دوم، قول دوم، قول به اضافه و تعلق، که قول متکلمینه که تبیینش کردیم. قول سوم قول شبه. شبه یعنی عکس و عاکس، یعنی مثلا تصور بفرمایید همین صورت نقاشی شده ای که رو دیواره، بگیم بله اونی که به ذهن میاد صورته، اما این صورت ماهیت اون نیست، عکس اون، ماهیت او به ذهن منتقل نمیشه، یه عکسی منتقل میشه، که بنا به فرموده مرحوم علامه تو کتاب نهایه این خودش دو قوله. یک عده‌شون میگن این قولی که در این شبهی که میاد مطابقه با خارجه، یعنی آنچه من درک میکنم مطابقت با خارج داره. دومی ها میگن اصلا مطابقت هم نداره، ما یه چیز درک کنیم خارج هم یه چیزه، هیچ راهی و علمی به عالم خارج نداریم. یک قول سوفشتیست، یعنی این که ما هیچ نمیدونیم و کجا میگیم، اون که در ذهن منه هیچ اینجور نیست که آینه نمایانگر شی خارجی باشه. بس در حقیقت چهار قول میشه، قول سومش در حقیقت یکیه، فقط با این تفاوت که آیا خارج رو نشون میده یا خارج رو نشون نمیده. ما دلیل اول رو که آوردیم در حقیقت نفی قول علقه کردیم، نفی قول تعلق کردیم، گفتیم که این که ما میگیم یک چیزی هست که در خارج نیست، پس معلومه رابطه رابطه علقه با خارج نیست. اونها مدعاشون اینه که علم عبارت است از تعلق با معلوم خارجی، ما جایی رو مثال میزنیم که اصلا معلوم خارجی نباشه. دو، این که اومدیم گفتیم کلیات رو میگیم که باز هم در خارج نیستن، در موطن ذهنن، اما علم درشون سر میکنه. سومین برهانهای ما عبارت است از شیئی که وحدت داره. بیان برهان سوم، بیان برهان سوم اینه که ما یک صرف الحقیقه داریم، صرف و شیء داریم، که اگه خاطر مبارک باشه قبلا یک بار مفصلا راجعش بحث کردیم و گفتیم یکی از مسائل مهم فلسفه است که گفتیم صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، گفتیم صرف و شیء تکرر و تسنا پیدا نمی کنه، یه چیزه. ما میتونیم صرف و شیء رو تصور کنیم، مثلا سفیدی رو تصور میکنیم، مثالی که خود مرحوم حاجی زدن، اون سفیدی میایم اول از همه او رو از تمام شوائبش پاک میکنیم. شوائب سفیدی چی هن؟ مثلا سفیدی در پنبه، پنبه بودنش رو کنار میزنیم، سفیدی در آج، آج بودنش رو کنار میزنیم، سفیدی یک سری عوارضی داره مربوط به خودشه مثل زمان، اونو کنار میزنیم، یک عوارضی داره مربوط به خودش نیست مثل وضعش، مثل شکلش، سفیدی در عمامه آقا شکلش گرده، در گچ دیوار صافه، اینا رو هم کنار میزنیم، همه شوائب رو از او دور میکنیم، همه اینا رو دور میکنیم، میبینیم میرسیم به یک صرف و شیء واحد. این صرف و شیء واحد در عالم خارج وجود نداره، این صرف و شیء خارج موطنی جز در موطن ذهن نداره، ما میبینیم او رو درک میکنیم، چون او رو درک میکنیم پس معلوم میشه در عالم خارج این نیست و مدرک ماست، پس معلوم میشه در ذهن موجوده، موطنی غیر از موطن ذهنی نداره.
این
خب میتونیم کارو بکنیم، یعنی میگید نمیتونی؟ سفیدی قابل درکه دیگه. چرا گفتیم نه؟ ما نمیگفتیم، اولا گفتیم اون که کلیه، ما الان در وحدت داریم میگیم، حالا بعدا بحث میکنیم که فرق دلیل سوم و دلیل دوم چیه، چون ممکنه همینجا به ذهن خطور کنی که خب این همون دلیل دومه دیگه، شما در دلیل دوم چی میگفتید؟ میگفتید ما کلی رو درک میکنیم، در دلیل سوم چه میفرمایید؟ میگید ما وحدت رو درک میکنیم. حالا باید بیان بکنیم که فرق این دوتا چیه. حالا به هر حال ما الان در مقام کلی نمیخوایم بگیم که شما میگید دیروز میگفت نمیشه، دیروز کلی رو میگفتیم نمیشه، وحدت رو که میشه صرف و شیء، اونی که نمیشه کلیست که با همه حشو و زوائد باز به کلی نمیرسیم، چون گفتیم کلی تعالیست، این کاری که شما دارید میکنید تنزل. اما صرف و شیء چرا؟ ما الان شما همه ما صرف و شیء تلفن رو درک میکنیم، اینه نه، حالا یعنی اگر واقعا سیمش گرد نباشه تلفن نیست چرا؟ اگر شماره‌هاش الکترونیکی نباشه نیست چرا؟ نمایشگر نداشته باشه نیست چرا؟ اگر به برق باشه نیست چرا؟ سرخ باشه چرا؟ سبز باشه همینا چرا؟ اینو میتونیم یک وجودی به اسم ماهیتی به اسم ماهیت تلفن رو درک کنیم که بر همه صدق میکنه، برای اینکه صرف و شیءش رو تصور کردیم، صرف و شیء تلفن رو تونستیم تصور بکنیم، و چون تصور کردیم میتوانیم او رو بر همه بار بکنیم، بر همه افرادش. در این برهان اون چیزی که محل بحث ماست و اون چیزی که روش کار میکنیم و بهش عنایت داریم صرف و شیء، نه کلی. تو برهان قبلی کلی بود، میگفتیم همه رو میزنیم به کلی میرسیم، درسته صرف و شیء کلی هم هست، ولی الان نگاهمون به برهان از ناحیه صرف و شیء بودن و واحد بودن این. خب همینجا بخونیم عبارتو تا بعد اون مطلب کلی طبیعی که دیروز گفتیم همینجا جاشه یه بار دیگه بازش بکنیم توضیحش بدیم. ببینیم و ثالث قولنا صرف الحقیقت ایت حقیقت صرف الحقیقت ایت حقیقت کانت، هر حقیقتی میخواد باشه باشه، این حقیقت بنای ماهیته، هر ماهیتی که میخواد باشه باشه، حالا میرسیم میگیم چرا صرف مفعول، صرف الحقیقت هر حقیقتی که میخواد باشه باشه، میخواد حقیقته، حقیقت عرضی باشه، یعنی ماهیت عرضی باشه، حقیقت در اینجا معنی باز ماهیته، میخواد ماهیت جوهری باشه، الذی عبرد که بیان بکنه این صفت صرفه نه صفت حقیقتی علتی لازم باشه، صرف الحقیقی که ما نافیش کسرا کثیر نیست، صرف الحقیقه واحده. الفش هم اطلاقه، یعنی الفی که در انتهای شعر تشریفش میاره. اطلاقان زیبایی نیست، نه اطلاق الف اطلاق خیلی اون این نیست، اون این نیست. وقتی که در قافیه عرب به اخت میشه آش میکنن جه بیاد. خب صرف الحقیقت اللذی، صرف الحقیقت اللذی ما کسرا من دون منظماتهی، صرف الحقیقت من دون منظماتش کثیر نیست. یعنی وقتی از منظمات او رو جدا کردی، از زردی و سرخی و سیمدار بودن و شماره دار بودن و گوشیش کج بودن و خوشگل بودن و همه اینا رو جدا کردی، منظمات چیه؟ ای غرائب ها و اجانب ها، اون چیزایی که اجنبی از صرف الحقیقت هستند. مثل چی؟ کل ماده و لواحق ها، مثل ماده و لواحقش، ماده و لواحق ماده مثل بقیه اعراض. صرف الحقیقه العقل یرا ای یعرف، فصرف الحق فصرف الحقیقه مفعول یرا قدم علی، مفعول یراست که مقدم بر او شده. صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظماتهی العقل و یرا، یعنی یعرف ها، یعنی اونو میبینه. اینجا در باب اشتغال ادبای حاضر باید حتما در باب اشتغال یک ضمیری باشه، ضمیر مفعولی، بله. اگه نباشه جزء باب اشتغال نیست، میگن تنازع. در باب تنازع اشتغال میگن مفعول مقدم، اصلا تصویر این که بگیم مفعول محذوف داره نداره. خب پس همون مفعول مقدم میشه. یرای مفعولی، عقل یرا صرف الحقیقه را، عقل فاعل شدیه.
عقل اگه با چشمش ببینه میشه یه مفعولی، عقل اگه
بفهمه میشه دو مفعولی. نه اینجا معنای همون دیدن کنایه از فهمیدنه دیگه. خب این که صرف الحقیقه را درک میکند، صرف الحقیقه را فهم میکند، والحاصل توضیح میدن ان صرف الحقیقه، ان صرف کل حقیقته، صرف هر حقیقتی که به اسقاط اضافت، اسقاط اضافتهی یعنی اسقاط اضافه اون صرف، ان کل ماه و غیرهو، هر چیزی که اون چیزها غیر صرف الحقیقه هستن، خوبه میخوره به ماه موصوله، غیرهو میخوره ضمیرش به صرف. اضافه صرف رو ما از هر آنچه که آن چیزها غیر صرف الحقیقه هستن اسقاط میکنیم. خب این ماه و غیرهو چیا هستن؟ من الشوائب الاجنبیه، اون شوائبی که اون چیزهایی که گرد او رو گرفتند و اجنبی هستند از صرف الحقیقه. خب و حاصل ان صرف الحقیقه، والحاصل ان صرف کل حقیقت واحد، صرف هر حقیقتی واحده. مثال میزنیم کل بیاز، فانه اذا اسقط عنه الموضوعات بیاز، وقتی اسقاط کردیم از بیاز موضوعات رو، چون بیاز چیه؟ عرضه، عرض آرزه برای یک موضوعی میشه. وقتی از یک اون اومدیم جدا کردیم اینها، مثل چی موضوعاتش؟ من از سلج، یخ یا برد، ول آج، ول غطر، بله بازش کن، و غیرها، و انحل موضوعات اسقاط کردیم و لواهب رو هم اسقاط کردیم، مثل شیمن از زمان و المکان و الجهه و غیرها، غیر اینها رو، اینها این لواهق مما لحقه او نمیشه آقا نجب ولش کن. اینجا کولر هم نداره نه؟ گرم خیلی، یه کولر داشت انگار اینجا نداشت اون اتاق؟ نه اصلا دریچه نداره اینجا.
اینجا خب اونها رو گذاشتن برای کولر بازی.
خب این لواحق چی هست؟ مما لحقه ملحق می شوند به ذات، ملحق می شن به ذات بیاض، اون لواحقی که به ذات بیاض ملحق می شن و عارضه بر ذات بیاض می شن، مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید زمان، زمان بر ذات بیاض عارض می شن. اما یه سریش او بالعرض مما لحقه به ذات او بالعرض، به عرض موضوع عارض میشه بر بیاض، مثل شکل، مثل کم، مثل کیف، اینها اینا کان واحده. پس فاذا اسقط عن الموضوعات کل بیاض فانه کان واحده، این بیاض واحده. اظلام ایزف شیع به خاطر اینکه در شیعیت این چیز هیچ تمایزی نیست، فهوه به هازن نحو من الوحدت الجامع لما هو من سنخه. پس این بیاض چرا گفتن اظلام ایزف شیع رو دونی یعنی چی؟ یعنی بخاطر چرا میگیم واحده؟ به خاطر اینکه تمایزی نداره، سفیدی در همه جا یک چیزه دیگه، هویتش که ماهیتش تفاوت نمیکنه. سفیدی، این ماهیت سفیدی و مفهوم سفیدی همه جا سرایانش یکیه، تمایزی درش نیست که بخواد تفاوت ایجاد بکنه. فهوه پس این بیاض به هازن نحو من الوحده، با این وحدتی که داره، که این وحدت الجامع لما هو من سنخه، این وحدت جامع فراگیره، لما برای آن چیزهایی که هوه، اون چیزها من سنخ بیازند، یعنی شامل می شود همه اون سفیدهای عالم رو، جامع لما بر همه آن چیزهایی که من سنخ این بیاز هستند، که المحذوف انها، که از این وحدت حذف شده ما و من قرائبه ها، و انها به وحدت میخوره، که از این وحدت حذف شده است آن چیزهایی که از قرائب او هستند. به عبارت دیگه اینجوری بگیم، وحدتی که حذف شده است از آن وحدت، آنچه که با صرف و شیء قریب است، قرائبه ها یعنی آنچه با صرف و شیء خصوصیت نداره، آنچه با صرف و شیء اجنبی است. خب فهوه پس این بیاض با یه همچین وحدتی که داره موجودان به وجود وسیع. وسیع اینجا تعبیر موجود وسیع تعبیر خود آجیه دیگه، در اینجا مرادش از موجود وسیع یعنی به گونه یک قابل انطباق بر افرادش، صرفا وسیع در اینجا به این معناست، یعنی یک وجودی داره، موجوده به یک وجودی که این قابلیت انطباق بر همه افرادش داره. و از لیس فی الخارج، و از اون جایی که این وجود نمیتونه در خارج باشه، چرا؟ به خاطر اینکه اگر به خارج رفت به نعت کثرت و اختلاط، سفیدی اگر خواست در خارج به وجود بشه حتما باید در ضمن شکلی باشه، در ضمن یک جوهری باشه، در ضمن یک ماده‌ای باشه. لعنهو به خاطر اینکه بیاض فیه یعنی فی الخارج به نعت کسرته، به نعت اختلاطه. خب و از لیس فی الخارج، حالت در خارج نیست، ففی سقعن شامخن من از ذهن، در یک ناحیه بلندی از ذهنه. تعبیر شامخ کردم برای اینکه بگم که بدونید این کلی میشه، و چون کلی میشه مدرک عقله، چون گفتیم جزئیات کار واهمش فهمشون، اونی که کار عاقلش چیه؟ کلیش. وحدت کلیش، چون کلیش توسط قوه عاقله درک میشه و قوه عاقله رتبتاً از قوه واهمه که مدرک جزئیاست اقواست، لذا تعبیر به شامخ میکنه. خب تمام، پس این هم دلیل سوم.
این قوه که در مورد سرپوشه گردن بیستم خودش که چیزای دیگه زواد و چیزای موضوع
دیگه نوا بودنه نوامش
مقدمش خودش باشه،
مثل ماهیت
میشه
در بیان. خب میخواییم بگیم ماهیت دیگه، همین سرفوشه
ماهیت
میشه. بله دیگه، میخواییم بگیم بخیر ناکنید سرفوشه ماهیت بیاز، ولی میخواییم بگیم ماهیت بیاز در عالم خارج نیست. خب دقت کنید، یه بحثی اینجا دیروز هم گفتیم که ما کلی رو، چون بعدش پرسیدن از من، دارم عرض میکنم یه بار دیگه این بحث رو روش فکر کنیم تا بعداً تو بحث کلی طبیعی دوباره بهش برسیم. ما وقتی عرض میکنیم که اینجا چون صرف و شعر رو بیان کردیم جاش به اینم میخوره، ما وقتی عرض میکنیم که کلی سه نوع داره، میگیم کلی عقلی عبارت است از انسان به قید کلیت، مثل انسان اگر به قید زید بودن شد میشه جزئی خارجی. یه وقتا میگیم منطقی عبارتش از همون مفهوم کلی، مفهوم کلی مفهوم چیه؟ منطقی. یک چیزی میمونه به اسم کلی طبیعی. کلی طبیعی مثل انسان، مثل فرش، دیوار، یعنی تمام مفاهیم که دارای افراد هستن. اینها اساسا نه کلی هستند نه جزئی. انسان اگر در موطن مغز و در موطن ذهن بود کلی است، اگر مندون منظمات لحاظ شد کلی است، اگر خواست در خارج تحقق پیدا بکنه جزئی. به عبارت دیگه مقسم برای کلیت و جزئیته. این مفهوم اگر خواست در خارج تحقق پیدا بکنه جزئی است، اگر خواست در ذهن بیاد کلی است. ولی عجل ذالک اساسا به تعبیری که مرحوم آقای مطهری داره، اصلا گفتن کلی به این مسئله مجازه. کلی طبیعی نباید بگیم، معنای حقیقیش طبیعیه، این طبیعی، مفهوم طبیعی اگر در ذهن بود کلیه طبیعی، اگر در خارج بود جزئی. لذا اینی که میگیم کلی طبیعی در خارج موجوده به وجود افرادش، نمیخوام بگیم به قید کلیت در خارج موجوده، میگیم کلی طبیعی در خارج موجوده اما دیگه کلی نیست وقتی در خارج موجوده. همون زید هم رو بطلا سفید، مفهوم سفیدی یا سفید وقتی یه مفهوم طبیعی است، اگه به ذهن آمد کلیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما او رو از همه حشو زوائدش خالی کردیم طبق مبنای مشایی، یا اساسا اتصال با عقل فعال پیدا کردیم، تونستیم رؤیت ارباب انواع بکنیم، درک کلی پیدا کنیم، اون چه کلی. اگه به عالم عین اومد در عالم خارج تحقق پیدا کرد میشه جز. به این بیان مقسم است برای کلی و جزئی. مثال دیگه، ما میگیم انسان واحد یا کثیر؟ انسان نه واحد نه کثیر، چون اگر گفتید انسان وحدت در درونش خوابیده دیگه قابل انطباق بر کثیری نیست. اگر گفتید کثیر در درونش خوابیده دیگه قابل این نیست که بگیم انسان واحدون، صرف و شیش واحد نیست. این صرف و شیش اگر به صورت صرف لحاظ شد واحد، اگر غیر صرف لحاظ شد در افراد لحاظ شد کسی. پس اینی که میگیم کلی طبیعی یا به تعبیر صحیح‌تر طبیعی موجوده به وجود افرادشه و در خارج موجوده، مراد همینیه که مرحوم آقای مطهری خوبم توضیح داده در همین ذیل همین بحث. جای دیگه هم یه جا من قبلا هم ازشون دیده بودم که در یکی از موارد دیگه هم گفتم. این یه نکته. کار مفصلش رو بذاریم سر جای خودش. نکته دوم این که اینجا یکی از ممکنه اشکالی به آقای حاجی گرفته بشه و اون این که صرف الحقیقه‌ای که شما میگید، چون این بحث پر اشکالیست، اشکالاش رو امروز میگید، باید فردا به همین اشکالا بپردازیم. شما فرمودید صرف الحقیقه رو ما میاییم از همه شوائبش خالی میکنیم. خب عرض خوبه، عرض شائبش همه رو خالی کن، بعدم مثال زدید کل مادته و لواهقها، این همه شوائبه، اما ماده برای جوهر جزء شوائب نیست. ماده برای جوهر جزء شوائب نیست. این هم یمکن که این اشکال رو در اینجا به کار ببریم، لذا بگیم جوهر کلام نداریم. جوهر مادی که بیان میکنیم به میان بگیم ماده جزء وجودات جوهره، جزء قوام مرکزی جوهره. این هم گفته شده، چون ممکنه بعدها ببینید گفتیم اشاره بشه بکن. خب سه برهانه ممکنه اینجا اشکالی پیدا شه و اونی که بگن آقا این صفت چه فرقی با هم داره، این سه برهان چه تفاوتی با هم داره. مرحوم حاجی در اینجا بیان میکنن، میفرمایند که این سه برهان با هم تفاوتشون این که ما در برهان اول اساسا بر یک تصدیق برهانمون رو استوار کردیم. تصدیق و تصور فرقشون چیه؟ تصور یعنی درک یک مفهوم به خصوص، درک یک معنا. تصدیق یعنی حمل، یعنی ما چیزی رو بر چیزی حمل میکنیم. ما در برهان اول اومده بودیم و گفتیم ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، یعنی اول باید حتما تصدیق لحاظ میشد، بحر من زیبق بارد، بعد میگفتیم خب این بارد رو گذاشتید روی یه چیزی، اون مثبت له، مثبت له باید یه قراری از قبل داشته باشه، اون قرارش کجاست، باید حتما تصدیقی میبود تا این تصدیق رو ما پایه و بنمایه استدلال خودمون بکنیم. در حالی که در برهان دوم و برهان سوم اساسا دایره بحث ما راجع به تصوراته، ما کاری به تصدیق نداریم، حکمی بکنید یا نکنید، ما الان دنبال این که نیستیم که حکم بشه. میگیم کلی رو درک میخواید بکنید، درک میکنید یا نه؟ میگن بله. میگیم کجا؟ جز در ذهن جایی میشه. یا میگن که صرف الحقیقه رو درک میکنید یا نه؟ میگن بله. میگیم کجا؟ جز در ذهن جایی برای صرف الحقیقه نیست. این پس تفاوت دلیل اول با اون دوتایی دیگه. مبادی اینها با هم تفاوت میکنه. مبادی یعنی اون چیزی که در حقیقت برهان روی او سواره. در برهان اول ثبوت شیئن فرع و ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له، یعنی اول باید اینو بپذیرید، اگر اینو پذیرفتید برهان درسته، اما اگه که اومد گفت نه ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له نیست، و برهان عواب میشه. دو، در برهان دوم عمده مبدأ اینه که تصور یک اشاره عقلی است و تا اشاره نباشه، تا مشارون الهی نباشه، اشاره معنا ندارد. مبادی برهان سوم عبارت است از این که صرف الشیء واحد و وحدت در عالم به این معنا در عالم خارج نیست. عمده مشکل این برهان دوم و سومه که خیلی شبیه همن، ولی برهان اول با دوم و سوم را فرقشون روشن. ما در برهان دوم عنایتمون به کلیته، یعنی به کلی بودنه. در برهان سوم عنایتمون به وحدته، به صرف و شیه. میخواییم بگیم واحده، چون واحده این خصوصیت رو داره. لذا اگه کسی اومد گفتش که آقا اصلا کلی در عالم وجود داره، فرض کنید که اومد گفت نه، کی میگه شما مثلا فرض کنید که کلی انسان در خارج وجود داره، لذا هر دیگه آقایون اشعری میزدن ما میگویم تمام برهان دوم رو این سواره دیگه، که ما بگیم کلی در عالم موجود، کلی رو درک میکنیم در حالی که در خارج نیست، حالا یکی بیاد دیگه نقل در خارج هست، برهان دوم کنار میده. اما برهان سوم که وحدت صرف الحقیقه است به قوت خودش ما ببینید عبارت شما و هذه الوجوه الثلاثه فروعها جلیه، فرقشون روشن، لأن بعض از اینا یثبت المطلوب، اثبات میکنن مطلوب رو، من مسلک موضوعیه الموجبه، از راه موضوع در قضایای موجبه، و بعض از آنها من مسلک الکلیه، میبرن رو مسئله که کلی هست و کلی نیست، و بعضها که سومی باشه من مسلک الوحده، اون موضوعیه موجب اوله، اون کلی دومه، اونم سوم. چرا دیگه میخواد بگه ستا را هم دیگه
بگه
ستا فرقش روزن، چون خب هر کدو باشه مسلک دیگه
دلائل همین بوده.
خب باید بگه پس ما حالا میبینیم. و ایزن بعضها من مسلک تصدیق، بعضی اصلا از باره تصدیق رفتن، و بعضها من مسلک تصور، تصدیق اولیه تصور دومی و سوم، ولئن مبادی ها ایزن مختلفن، مبادی اینا با هم مختلفن، مبادی یعنی اون چیزهایی که ما قبل از این که وارد برهان بشیم اونا رو قبول کردیم، مثل مبادی هر علم در علم اصول هم خونده دیگه، اینو معمولا مطرح میکنن، میگن مبادی تصوریه داره و مبادی تصدیقیه، یعنی چیزایی که ما از قبل باید بدونیم بعد وارد این علم بشیم، به عبارت دیگه اثباتش مربوط به اون علم نیست، اثباتش جای دیگه ای باید باشه. فإن مؤونة قاعده الفرعیه لا تحتاج الیها فیما عدا الاول، قاعده فرعیه یعنی ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، این مؤونه این احتیاج بهش نیست جز در اول، دومی و سومی محتاج به این نیست. و کذا مواد آخرین، مبادی دیگران هم مربوط خودشونه، که گفتیم مبادی که مبدع دومی گفتیم اینه که تصور اشاره عقلیش، و مبدع سومی جز مبادی سومی هم اینه که صرف و شیء کسرت نداره. خب فلا بچه، حالا که اینجوری شد، اون حرفی که محقق لاهیجی نقل کرده غلطه. محقق لاهیجی صاحب کتاب شوارق الالهام اومده، آقای خاموشش کن آقای رئیس، که این صاحب کتاب شوارق اومده گفته، البته نقلم کرده از کسانه دیگری که گفته، همه اینا برمیگرده به همون مبنای به اشکال عمد، به برهان اول. حرف آقای محقق لایزینه، میگه آقا اینا همه شون برمیگرده به اشکال اول. چرا؟ برای اینکه شما انسان کلی وقتی در خارج نیست میگید خب حکم میخوای روش ثابت کنی، پس در همون ثبوت شهر نشه، یعنی صرف و شهر وقتی در خارج نیست میخوایم چیزی روش ثابت کنی، اونم جزء برهان اوله، برگردونده همه رو به هم. فلا وجه، حالا که گفتیم با هم تفاوت میکنه، پس وجهی نیست، دلیلی نیست برای قول محقق لاهیجی در کتاب شوارق، شوارق الالهام، که بعد نقل مسلک کلیت رو، یعنی برهان دوم رو نقل کرده از کتاب مواقف و کتاب شرح مقاصد، که چی گفته؟ قولش اینه که انهازا، گفته این کلیت، داخل فی الوجه الذی تمسک فیه، تمسک شده در او بالحکم الایجابی علی المعدوم، گفته که وقتی اومده اینو نقل کرده گفته این داخل است، یعنی همین قول دو برهان دوم، داخل است در همون برهانی که وجهی که تمسک شده در اون برهان به حکم ایجابی بر معدوم. بحر المنزل بعد معدوم حکم ایجابی میکنیم باردون به تب. در اون برهانی که میگفتیم حکم ایجابی میکنیم بر معدوم، این هم همونه، چون در حقیقت شما دارید میگید کلی رو تصور میکنیم، خب وقتی ما حکم میکنیم روز کلی کجاست؟ جایی نیست، در حالی که اشکال واردی نیست، چون ما اصلا در برهان دوم کاری اصلا به حکم ایجابی نداریم، صرف تصور رو روش بحث میکنیم. این دوتا کتابی که اشاره کردن، یکی مواقفه، مواقف کتابیست مال قاضی عزدالدین ایجی، این آقای یکی از امهات کتابهای کلامی اهل سنته، بعدها یکی از بزرگان اهل سنت میرشد شریف جرجانی اومده اینو شرح کرده، که شرح میرشد شریف جرجانی بر کتاب مواقف از شرحهای مهم اهل سنته. این یک کتاب، اون شرح مقاصد هم خود مقاصد ما تفتازانیه، اومده خود تفتازانی شرح کرده شده شرح مقاصد، اونم دوباره که کتابای عمدش. این دوتا کتاب جزء معتبرترین کتابای کلامی اهل سنت به خصوص اشعریون که در دوره‌های ماضی، حالا شاید بعدها چیزای بهتری نوشته شده باشه از اونا، ولی این دوتا کتاب کتابای قدماشون، آدمای هر نویسنده‌هاشون هم آدمای ملایی هستند، هم تفتازنی آدم با سوادیه، هم میرشد شریف، هم قاضی عزدالدین ایجی. چی می‌فرمایید آقا؟ آخرین دیگه اونم میخواد بگه اونم مبادیش به اون بقیه فرق میکنه، لأن مبادی ها مختلفه، مبادی اینا مختلفه، فإن معونت قاعدت الفرعیه لا تحتاج الیها فیما عدا الاول و کذا مباد الاخرین لا تحتاج الیهما فیما عدا الثانی و الثالث، یعنی همچین چیزی باید عبارتش باشه. البته مرحوم آقای آملی، مرحوم آملی صاحب کتاب شرح همین چیز که اسمش درر الفوائد، ایشون میگه که بهتر بود این عبارت اینجوری بود که میگفت فإن معونت قاعدت الفرعیه تحتاج الیها بالاول دون الاخرین، گفته بود بهتر تعبیر اینگونه بکنن. این تعبیر یا اگه عبارت ایشون درست نقل کرده باشم با اتکای به حافظه، مرحوم آشمم تقی میگه که اینجوری بهتر بود این عبارت اینجوری باشه. حالا خب خیلی جا ممکنه عبارت بهتر باشه یا بدتر باشه.
مسلک
تصور دفتیسی نمیدید؟ به طور کلی ما در برهان یک مسیر رو طی میکنیم، مسلک مسیر، ما در برهان یک مسیر رو طی میکنیم، برای اینکه مثلا فرض کنید من اثبات بکنم این کیف از شرمه، میام از مسیر مثلا فرض کنید از مشاهدات استفاده میکنم، میگم از مسیر آتیش زدن، مثلا میگم پلاستیک و زیرش کبریت بگیری میسوزه، چرم نمیسوزه، میگن این از مسیر تجربه استفاده کرد. یکی دیگه میره از مسیر شهادت عدلین متخصص استفاده میکنه، دو نفر میان، بستگی داره که چه کسی چه روشی رو برای برهان خودش پی بگیره، مثلا این روش، چه روشی رو، چه مبادی رو، چه مستنتجاتی رو در برهان خودش به دست آورده. خب این از اینجا اشکالی از اینجا میخوایم وارد بکنیم، یه ذره بحثمون رو امروز و فردا از مسیر کتاب منظومه ببریم بیرون، چون از سر این وزات عمده، یعنی اینجا عرق ریزون بحث وجود ذهنی شروع میشه، از سر وزات دوست اشکال مهم، دو تا اشکال بسیار مهم شنبه انشالله میخونیم. امروز و فردا بحثمون پیرامون همینه، یه سری میخوایم از همین همین کتابی ببینیم، یه ذره با این متون دیگه آشنا بشیم، و لذا فردا، امروز وقت داریم، این بحث شیخ اشراق رو میبینیم که یه اشاره ایش بش، بعد فردا نهایت الحکمه مرحوم علامه رو اگه دارن دوستان بیارن، دارن لابد همه دیگه ها، نهایت الحکمه، حالا اگر هم ندارن کپی بگیرن، اینه که یه صفحه همین بحث وجود ذهنیش جزء فصل سوم میشه، بحث رو بریم رو اون مدار. چرا؟ حالا این چرا این کار میکنن؟ برای اینکه اینجا یه اشکال مهمی به مرحوم حاجی وارده، اشکالیست که مرحوم آقای متحری مطرح کرده و ایشون مدعی است که تا قبل از علامه طباطبایی هیچ کی متنبه به این اشکال نشد. ما می‌خوایم واقعا ببینیم آیا این اشکال درسته، که به نظر میشه اشکال درسته، ولی آیا جوابش همونی که آقای علامه میگه یا جواب درست نیست. حالا بررسی داره برای جواب ببینیم. اشکالی که مطرح اینه که ما اگه خاطر مبارک باشه، اول بحث امروزمون گفتیم در حقیقت ما اینجا می‌خوایم دو مسئله رو با هم بگیم. یک، بگیم آنچه ما تصور میکنی، آنچه میفهمیم و علم بدو داریم، اون صور ذهنیمونه. به عبارت دیگه ما هم بگیم معلومه به ذات ما چیه؟ صور ذهنیمون. یعنی میخواییم نفی قول کیا رو بکنیم؟ ابوالحسن اشعری رو بکنیم. بگیم اینجور نیست که اولغه باشه. اولغه یعنی چی؟ یعنی ارتباط بین من و معلومه به ذات اون شی خارجی. اما این تنام و دایوانی است. خیلی خوب، صورت ذهنیه داری. کی میگه این صورت ذهنیه اتحاد ماهوی با خارج داره؟ کی میگه این صورت ذهنیه اتحاد ماهوی با خارج داره؟ این سه برهان صرفاً حرف ابوالحسن اشعری رد کرد. گفت ما علقه و خارج نداریم، چون خیلی از معلومات ما اصلا خارج نیستن. اما از کجا معلوم که این چیزی که صورت ذهنیه‌ای که من دارم اتحاد ماهوی با خارج داره؟ خب چرا عکس اون باشه؟ قول شبح چی شد؟ شما چجوری با این سه برهان قول شبح رو رد کردید؟ این اشکال جا داشت، حضرت میگفتن سه برهان اقامه کردید، هر سه مدعاش این بود که معلوم در ذهن هست. خیلی خوب، اما کی میگه این معلومه در ذهن متحده و خارجه؟ این برهان ها متصدیه این مسئله نیست که شما محکم گفتید و رد شدید، همین ستار هم عنوانه برهان آوردید، هیچ برهان دیگه بر وجود ذهنی نیست. مسئله با این اهمیت، هیچ برهانی برش اقامه نشد. حرف خود درستی. ایشون میگه اولی کسی که بهش تنبه پیدا کرده مرحوم علامه است. تعجب از اینه که چطور یه همچین مسئله ساده ای رو قضیه یا تنبه پیدا نکرده، یا اینکه اگه تنبه پیدا کردن مثلا نهوشته. شما عجیب میده چه نفسی مطالعه کن. بیان خب بله، ولی شما قبلش نگفتم. آه درست، دیروز اشاره کرد. خب این نکته اول. نکته دوم، اشکال دوم، این دیگه نگفتیم که اینو باید بگیم. حالا سلمنا، ما کلیات و معدومات در ذهن، چرا علقه با جزئیات خارجی یا رو تجور رد کردیم؟ شما نهایتا اثبات کردید که ما یک سری از علوممون با ذهنیاتمونه، اما با نفع نگید که اونه که در خارج ما علقهی باش نداریم. اینو مرحوم آقای مطهری هم نداره، اینو آقای مصباح داره تو شرحش. ایشون تعبیر میکنه، میگه این نامی بطلب است. این اشکال دوم رو بردیم به با بردن با وجدانیات حلش کردن. گفتن که ما بالعیان میفهمیم نوع علممون تفاوت نمیکنه. نوع علم ما به بحر من زیبق و نوع علممون به زیبق خارجی یکیه. اینجور نیست که دو جور باشه، حرف بدی هم نیست. میتونه حالا برهان نیست، ولی خب بالاخره وجدانی ها داری. ممکنه یکی بگی نه اینجور نیست، چون این چیزا که به وجدان برمیگرده مثل انصاف مرحوم شیخ انصاریه. ولی انصاف گذاره که یکی بگی نه خیر، انصاف اینجور نیست، قابل اثبات نیست. ایشون هم میگه ما به وجدان میفهمیم که علم ما به کلیات و معلومات این علم به جزئیاته، مکانیزمش یکیه، لذا اگر این با اتکای به ذهنه اونم با اتکای به ذهنه. بیشتر از این هم برهانی اقامه نشد. اما این مهم نیست، مهم اینه که ما ببینیم اون اصل اشکالی که گفتیم آقای مطهری بهش تنبه پیدا کرده و او رو مستند مرحوم علامه کرده اون چیست. اصل اشکال اینه، ما دو مرحله داریم. یک، اینکه علقه مستقیم با معلوم خارجی نداریم، شما اینو ثابت کردید. آخرش با وجدان، یعنی با زمیمه وجدان. اما اشکال دو، اصل مطلب باقی مونده و اون اینکه خب چی گفته این صورت ذهنی اینه اونه. مرحوم آقای علامه میگه که مرحوم آقای مطهری میگه این اولین کسی که بهش تنبه پیدا کرده شیخ اشراقه. یعنی علامه اینو داره، میگه یه برهانی در کلمات شیخ اشراق وجود داره که این در کلمات شیخ اشراق این بوده. اینا بگردونید، گفتیم این صفحه شون یه صفحه است از رسال شیخ اشراق، من امروز پیدا کردم، همزو دونه دونه بده به چرخه بره. این هم آقای چارتا رو بده همین دونه دونه بده دست به دست بشن. همون بالای صفحه 15 بیا اینم از این برد به چرخه بره. زیاد البته انگار آقای طباطبایی زیاد کپی گرفتن. اینا من نمیتونستی اینو نخونیم. آره یه 7-8 دقیقه که وقت داریم که با عبارات شیخ اشراق هم آشنا بشیم. ببینیم بعد فردا این بحث رو به طور مفصل باید بحثش بکنیم. کتاب نهایت الحکمه انشالله اون قسمت قبل از داشت میارید معلوم. اگر آره دوستان ببردن یه نصف سفر، اگر کسی هم نداره آره من بلکه شاید فردا یه شری چیز بگیرم، یک شری کپی بگم بگیرن اگه دوستان نداشته باشن بیاریم. اون یه صفحه شو ندارن یا ندارن نهایه